بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام. طرح نمایندگان دموکرات آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از عراق به تصویب نرسید. روز چهارشنبه این طرح با 52 رأی موافق و 47 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا مواجه و تصویب نشد. نمایندگان دموکرات سنای آمریکا خواستار تصویب طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا ماه آوریل سال 2008 بودند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا به زودی در عراق انجام خواهد شد. آقای متکی گفت که این گفتگوها در سطح سفرهای دو کشور در عراق خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت ایران خواست پخش برنامه‌ای که اعترافات دو آمریکایی ایرانی تبار خوانده شده را لغو کند. دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که مقامات ایرانی با توسل به زور و اعراب حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را وادار به اظهاراتی کرده باشند که آنان را مقصر جلوه دهد. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد فردی موسوم به خالد المشهدانی که 4 ژوئیه دو هفته پیش در موسل دستگیر شد بلندپایه‌ترین عراقی عضو شبکه القاعده در آن کشور باشد. شبه نظامیان روز چهارشنبه در استان وزیرستان در شمال پاکستان 17 سرباز این کشور را کشتند. به گفته مقامات پاکستان در پی درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای ارتش پاکستان 5 شبه نظامی هم کشته شدند. شبه نظامیان فتح الاسلام روز چهارشنبه اعلام کردند که خواستار مذاکره با مقامات دولت لبنان هستند. ارتش لبنان به مواضع شبه نظامیان اسلامگرای فتح الاسلام که در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان مستقر هستند نزدیکتر شده و شبه نظامیان این گروه را وادار به تسلیم کرده است. و دست کم 15 نفر در خشونت‌های روز چهارشنبه در عراق کشته شدند. در همین حال مقامات ارتش آمریکا گفتند که 3 سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه در عراق کشته شدند.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پخش آنچه اعتراف‌های آمریکاییان ایرانی تبار خوانده شد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. گفتگویی داریم با چند کارشناس در مورد اهداف پخش چنین برنامه‌هایی. خصوصیات یک اقرار معتبر از نظر قوانین ایران و حکم شرع چیست؟ خواننده سرشناس مایکل جکسون به پرداخت حدود 250,000 دلار محکوم شد. و گزارش های شنیدنی دیگر. برنامه آنچه اعتراف‌های حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو خوانده شد، چهارشنبه شب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
تحلیلایی که درباره ایران در کنفرانس‌ها میشه، برقراری رابطه با افرادی که در از ایران میان و در کنفرانس‌های داخل امریکا خارج امریکا شرکت میکنن، و مورد دوم بودجه که اختصاص داده در ارتباط با ایران. خب این بودجه رو دارم.
آره، یه جورایی جریان انقلابای مخملی و نارنجی رو خلاصه کرده، ولی من میگم من انقلاب سبز میخوام.
برای یافتن جواب ما نیز باید به دورترین مکان سفر می‌کردیم. یک زمین گلف در بیشکه پایتخت قرقیزستان.
در همین رابطه حسام مهدوی در گفتگو با دکتر رامین احمدی فعال حقوق بشر از او پرسیده است جمهوری اسلامی با پخش این اعتراف ها در کنار تصاویر انقلاب های مخملی چه هدفی را دنبال می کند؟
اعترافات زیر شکنجه به طور کلی وقتی که از رسانه های عمومی پخش میشه، این معمولا یک هدفی رو دنبال میکنه. هدف هر نظامی از دادن این نمایش به طور کلی این استش که بیننده این یه پیامی رو دریافت بکنن. اینجا ما وقتی نگاه میکنیم و دقیق میشیم تو این اعترافات، میبینیم که هدف جمهوری اسلامی در واقع مقابله یا جنگ روانی کردن با ایده انقلاب غیر خشونت آمیز، انقلاب مخملی یا مبارزه غیر خشونت آمیزه. و همه این به اصطلاح اعترافات ظاهراً برای این انجام میشه و به این دلیل در واقع در مقابل چشم بینندگان ایرانی گذاشته میشه، برای اینکه سعی بکنه در دید اونها یه مقدار بدبینی ایجاد بکنه راجع به مبارزه‌ای رو که شروع کردن و درگیرش هستن، یک بدبینی ایجاد بکنه راجع به این به اصطلاح راهی رو که انتخاب کردند برای رسیدن به خواسته هاشون. و خب همیشه سوالات مقدر این هستش که چرا رژیم جمهوری اسلامی اینقدر از انقلاب مخملی میترسه؟ چرا اینقدر از جنبش های دانشجویی، از جنبش های زنان، جنبش های کارگری هراس داره؟
بله، به نظر شما پاسخ این سوال چی هست؟
به نظر من اغلب نظام های دیکتاتوری امروزه احساس میکنند که در مقابل مخالفانی که متوسل به خشونت میشن و یا مبارزه مسلحانه میشن، سلاح‌های کافی و قدرت دفاع کافی در اختیار دارن و میتونن بدون اینکه مشروعیت خودشون رو به خطر بندازن، مخالفان مسلح و خشنشون رو سرکوب بکنن. ولی نظام هایی که مشروعیتی ندارن بین مردمشون، در مقابل مبارزان غیر خشونت آمیز و مبارزه غیر خشونت آمیز بسیار حساس هستند و آسیب پذیر هستند. و در واقع ما میبینیم در تمام دنیا که اینها یکی پس از دیگری وقتی یه ملتی همبستگی نشون میده و این راه رو انتخاب میکنه، دیکتاتوری ها یکی پس از دیگری سقوط میکنن. و این فکر میکنم دلیل حساسیت اصلی جمهوری اسلامی باشه.
رامین احمدی فعال حقوق بشر در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا. اما در همین رابطه نظر دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران را جویا شدیم.
این یه واقعیت که به هر حال دولت آقای جورج بوش و نوع محافظه‌کارا اینا تلاش زیادی کردن ظرف قریب به چند سال گذشته، 6-7 سال گذشته، که از جنبش‌های دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، جامعه مدنی و غیره در بسیاری از کشورها حمایت بکنن. این چیزی نیست که فکر کنم مثلا نیازی به این باشه که آدم بیاد کشف بکنه. اما مشکل از اینجا شروع میشه که این به صورت این سیاست یک پارچه عمل نکرده. یعنی شما میبینید مثلا با عربستان، با اردن، با امارات، با کویت، با مصر، با خیلی از کشورهایی که طرفدار غرب هستن هیچ مشکل آمریکایی باش ندارن. اما برخی از کشورها که طرفدار غرب و طرفدار اروپا نیستن، مثل ایران فرض کنید، مثل سوریه، مثل حزب الله، مثل برخی از کشورهای سابق اروپای شرقی، تو این برنامه رادیو تلویزیون ایران هم بود، خب اینا خیلی سعی کردن که از جنبش‌های دموکراسی خواهی استفاده بکنن. اما پیامد دیگر این برنامه این هست که ما فی الواقع باید بیاییم در کشورهای مثل ایران یا اروپای شرقی یا مثل سوریه، اینها هر حرکتی که در جهت دموکراسی، در جهت آزادی، در جهت جامعه مدنی برپا میشه، فعالین اونها رو، کسانی که نقش دارن، کسانی که خواهان اینها هستن، بیان بچسبونن به سازمان سیا و بنیادهای بنیاد سروس و نمیدونم یه چیزهای این چنینی و ببین اینها خلاصه کلام ساخت و پرداخته آمریکا هست. اما خیلی اینجوری باشه دو خرداد هم پس میشه مثلا ساخت و پرداخته آمریکا، که شاید اتفاقا مسئولین برنامه خواسته بوده باشن که این الغا بکنن، اما متوجه نیستن که اگه اینجوری بریم جلو ما سنگ به سنگ بند نمیشه. بنابراین انقلاب اسلامی هم میشه یه جوری گفت ساخت و پرداخته آمریکایی‌ها بوده. و پیامی که بخواد بدیم که بدانید و آگاه باشید که در پس حرکت‌هایی که برای اصلاح طلبی و دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر اینها هستش، ولی واقع آمریکا قرار داره. گیرم هم که اینجوری پاشه، ولی معنیش اون وقتی نیستش که پس ما دیگه نیاییم و نریم دنبال دموکراسی، به دلیل اینکه خب همیشه بتونیم در مزان این اتهام باشیم که چون دموکراسی میخوان پس بنابراین یه جورایی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکایی‌ها فلواق دارن از ما حمایت میکنن. این هم که به هر حال هر کشوری بالاخره از گروه ها، از جریانات، از شخصیت ها، از احزاب که موافق سیاست اون کشور هستن حمایت میکنه، چون که خود ما اینو خود جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در عراق، در لبنان، در آفریقا، در تمام کشورها نمیاد از همه جریانات سیاسی حمایت بکنه، بلکه طبیعت میشه میاد از جریان سیاسی حمایت بکنه که اینها در جهت چارچوب کلی مسائل و منافع جمهوری اسلامی ایران هستن. بنابراین آمریکا هم همینطور، فرانسه هم همینطور، روسیه هم همینطور. اما من فکر نمی‌کنم که اون پیامی که میخواد این برنامه بده که تمام کسانی که به دنبال جریانات دموکراسی خواهی هستن یه جوری در مزان اتهام قرار بگیرن به نظر من هدف اصلی این برنامه هستش، ولی قطعا اینجوری نیستش و کسی من فکر نمی کنم این پیام رو بیاد دریافت بکنه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بگن که خب اینجوری هستش و حالا خوب شد شما فهمیدید که کسانی که خواهان دموکراسی هستن اینا طرفدار آمریکا هستن، خب ما فردیم اینا رو محکوم بکنیم و دیگه ما خیلی کاری به دموکراسی این چیزا هم نداشته باشیم. چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران میگوید هدف از تولید و پخش چنین برنامه‌هایی این است که طرفداران دموکراسی خواهی به نحوی مورد اتهام قرار بگیرند. دکتر زیبا کلام معتقد است چنین برنامه‌هایی موجب دلسرد شدن طرفداران دموکراسی نخواهد شد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در حکم شرع و سیستم قضایی ایران یک اعتراف معتبر چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ لیلی سعد از رادیو فردا در گفتگو با آیت الله حسین موسوی تبریزی، دادستان پیشین کل انقلاب، از خصوصیات یک اعتراف معتبر در قوانین مجازات اسلام می‌پرسیده است. آیت الله حسین موسوی تبریزی:
در قانون مجازات اسلام آمده اقرار در صورتی که بر اساس اختیار خود شخص مجرم باشد بدون هیچ گونه اکراه و اجبار و تهدید، در اون صورت میتونه حجیت داشته باشد، یعنی سند باشد علیه خود شخصی که اقرار میکند، نه علیه کسان دیگه، فقط علیه خود شخصی که اقرار میکند اونجا میتونه سند باشد، در صورت که در حال اختیار باشد و مکره و با اجبار و تهدید نباشه.
آیت الله موسوی تبریزی در رابطه با حضور شاهد در حین اعتراف می افزاید:
اقرار از نظر اسلام اونجایی که خودش در حال اختیار به ضرر خودش کسی اقرار کند این حجت سندیت داره و لازم نیست کسی شاهدش باشه، ولی کافیست که خودش قبول کنه. وقتی که خودش مقرره و خودش هم قبول میکنه که اقرار کرده، در حال اختیارم اقرار کرده، پیش قاضی لازم نیست کسی شاهدش باشه به اقرارش و کفایت میکنه به ضرر خودش.
اما حکم آن دسته از افرادی که بعدها اعتراف خود را تکذیب کرده و ادعا میکنند که تحت فشار روحی و یا جسمی اعتراف کردند چیست؟ دادستان پیشین انقلاب میگوید حکم شرع این است که
پیش قاضی اگر گفت من زیر فشار اقرار کردم هیچ گونه حجیتی نداره اقرارش. اگر بعد از اقرار پیش قاضی بگوید که این اقرار رو من تحت فشار انجام دادم و اعتراف کردم به جرمی، اونجا قاضی حق نداره بر اساس اون اقرار طرف رو محکوم کنه.
اما در قوانین و مقررات ایران مشخصات یک اعتراف معتبر چیست؟ در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری این سوال را مطرح کردم.
در مقررات قانون دادرسی کیفری و قوانین جزایی ما تأکید شده که باید اقرار در شرایطی صورت بگیره که اقرار کننده آزاد باشه، مختار باشه، یعنی اختیار داشته باشه بر خودش، و به ویژه نباید در وضعیتی قرار داشته باشه که ما میتونیم اون وضعیت رو مضطر بودن، نگران بودن و مشوش بودن تلقی بکنیم. به عبارت دیگه اگر که بخواهیم یک اقرار رو مبنای سرور و حشم قرار بدیم، حتما باید به کسی که اقرار میکنه این اختیار و اجازه رو بدیم که هر نوع سخنی که میخواد در این رابطه مطرح بکنه بیان بکنه. حتی در مواردی پیشبینی شده که اقراری معتبر هست که نزد حاکم یا به عبارتی رئیس دادگاه صورت بگیره، و استدلال شده که بنابراین اقرار نزد بازپرس و نزد ضابطین قضایی فاقد اعتبار هست. حالا در مسائلی که به عنوان مسائل سیاسی و امنیتی هست، البته این قاعده جاری نمی کنند و جاری نمی شه، اما نهایتاً اون چه که مورد تاکید حقوقدانها و قانونگذار قرار گرفته آزاد بودن و مضطر نبودن اقرار کننده است، تا بتونیم اقرار او رو به عنوان دلیل و مبنای رسیدگی و صدور حکم بر علیه او قرار بدیم.
با توجه به شرایط افرادی همچون خانم حاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش که اکنون ماهاست زندانیان و ارتباط بسیار محدودی با خانوادهشون در این مدت داشتند و در این حال به وکیل هم دسترسی نداشتند، آیا میتوان اعتراف این افراد را اعتراف افراد آزاد و مختار محسوب کرد؟
موضوع خانم اسفندیاری و دیگران که فعلا در بازداشت موقت و حدود 70 روز یا کمی کمتر یا زیادتر به سر میبرند، اصولا ما نمیتونیم بگیم که یک وضعیت آزادانه برای اونها موجود هست و اقرار اونها و اعتراف اونها با اختیار و آزادی صورت میگیره. ما صرف نظر از اینها دسترسی به خانوادهشون داشتن یا نداشتن، میتونیم اینطور تلقی بکنیم و وکیل اینها میتونه اینجور استدلال بکنه که این افراد با توجه به اینکه در وضعیت بازداشت، به خصوص خانم اسفندیاری که در کهنسالی به سر میبره و حتی یک روز بازداشت بودنش میتونه اون رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و آثار ناراحت کننده براش وجود بیاره، هر گونه صحبتی و مطالبی رو که بیان بکنه طبیعتاً نمیتونه به عنوان فردی آزاد از او به عنوان دلیل بپذیریم، و دادستان استنادش به چنین صحبت‌هایی به عنوان اقرار به هیچ وجه مقبول نیست. البته توجه بکنید که در پرونده‌های امنیتی و سیاسی طبیعتاً چنین رفتاری رو در حکومت‌هایی که جنبه ایدئولوژیک دارن انجام میدن و برخورد این چنینی باشون میکنن. به هر حال توجه بفرمایید، من این رو به اطلاع شما برسونم که در جامعه ما و مردم ما نمیپذیرن که این گونه رفتار و این گونه صحبت‌ها از روی آزادی و اختیار توسط دستگیر شده ها انجام میگیره، و به عنوان واقعیت بازگو کننده منویات و صحبت های قلبی و باطنی اشخاص.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. روزنامه ایتالیایی کوریا دلاسرا گزارش می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران چند زیردریایی کوچک از کره شمالی خریداری کرده است. جزئیات را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم می‌شنویم.
کوریر دلاسرا در این گزارش می‌نویسد تهران چندین زیردریایی کوچک که با نام ولف پاک شهرت دارند سفارش داده است. این زیردریایی‌ها به دلیل کوچک بودنشان می توانند به راحتی از چشم‌های تیزبین رادارها پنهان مانده و بنابر آنچه روزنامه ایتالیایی می افزاید بسیار مناسب برای عملیات خرابکارانه در بندرها هستند. ظرفیت عملیاتی این زیردریایی‌ها که در کره شمالی ساخته شده اند بنابر آنچه کوریر دلاسه را می نویسد با استفاده از آخرین فناوری‌های الکترونیکی که از ایتالیا خریداری شده اند به طور محسوسی افزایش یافته است. در ادامه این گزارش اشاره می شود این زیردریایی ها قرار است تا آخر ماه جاری میلادی به تهران تحویل داده شوند و جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد از آنها در آبهای خلیج فارس استفاده کند. کوریر دلاسه را به نقل از منابع پنتاگون می نویسد این زیردریایی ها اگرچه توانایی مقابله با ناوگان آمریکایی حاضر در خلیج فارس را ندارند، ولی می توانند مشکلاتی بسیار جدی ایجاد کنند. این زیردریایی ها که از سوی کره شمالی در آبهای مقابل سواحل ژاپن از سالها پیش به کار گرفته شده اند، ظرفیت حمل 12 نفر را دارند و قادرند علاوه بر دستگاه های مینگذاری اژدرهای کوچکی را نیز حمل کنند. کوریر دلاسرا می نویسد تلاش های صنایع نظامی ایران برای تولید زیردریایی های بومی نتیجه مثبتی نداده است و بنابراین دولت تهران مجبور شده است برای تقویت نیروی دریاییش دست به دامان شریک نظامیش کره شمالی بشود. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
روزنامه اخبار خلیج می نویسد تلویزیون الجزیره بخشی از سخنان خالد مشعل رهبر سیاسی حماس را در ارتباط با تسلط یافتن خونین حماس و غزه پخش کرد که در آن خالد مشعل این وقایع را نفرت انگیز خواند. خالد مشعل نسبت به اشتباهات این سازمان در غزه اعتراف و عذرخواهی نمود. این در حالی است که درخواست تشکیل جلسه مجلس توسط حماس به منظور مقابله قانونی با دولت جدید فلسطینی به شکست انجامید. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
خالد مشعل رهبر سیاسی حماس به خاطر اشتباهاتی که در تسلط یافتن خونین این سازمان بر غزه در ماه گذشته مرتکب شده است، عذرخواهی کرد. بخشی از سخنان خالد مشعل در کنفرانس اسلامی که در امارات برگزار شد از تلویزیون الجزیره پخش شد. خالد مشعل وقایعی را که در غزه روی داد نفرت انگیز خواند. وی در این حال گفت چاره‌ای نداشتیم مانند دوایی بود که مجبور بودیم ببلعیم. سازمان حماس کنترل کامل غزه را پس از 5 روز زد و خورد خونین علیه نیروهای وفادار به محمود عباس رهبر جنبش فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نیمه دوم ماه جون به دست گرفت. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در پاسخ دولت ائتلافی به رهبری حماس را برکنار نمود و دولتی اضطراری را جایگزین آن در کرانه باختری رود اردن ساخت. خالد مشعل با اعتراف به اشتباهات مرتکب شده توسط حماس وارد جزئیات بیشتری نشد. وی این اشتباهات را حاشیه‌ای خواند که معرف خط مشی حماس نبوده است. خالد مشعل بار دیگر مذاکره و گفتگو را تنها راه بیرون آمدن از بنبست درگیری‌های داخلی فلسطینی‌ها دانست. وی گفت ما آماده مذاکره هستیم ولی طرف دیگر سازمان فتح حاضر به گفتگو نیست. از سوی دیگر به نوشته الحیات روز گذشته سازمان حماس نتوانست برای تشکیل جلسه مجلس فلسطینی تعداد لازم نمایندگان مجلس را گرد هم آورد. از 132 نماینده مجلس فقط 28 نماینده در مجلس حضور یافتند. حد نصاب برای تشکیل جلسه رسمی 67 نفر است. درخواست تشکیل جلسه در مجلس فلسطینی توسط حماس به منظور مقابله قانونی با دولت جدید فلسطینی که توسط محمود عباس جایگزین دولت اسماعیل هنیه به رهبری حماس شده است صورت گرفت. سازمان حماس اکثریت کرسی‌های مجلس را پس از پیروزی در انتخابات ژانویه 2006 به خود اختصاص داده بود.
فریده رهبر. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. مایکل جکسون که در حال حاضر در بحرین اقامت دارد از سوی قاضی دادگاهی در شهر لس آنجلس محکوم به پرداخت مبلغ حدود 250 هزار دلار به عنوان حق الوکاله عقب افتاده برای خدمات قانونی از سوی یک شرکت وکالت در این شهر شد. فیروزه خطیبی.
این مبلغ 256 هزار دلاری صورت حساب خدمات قانونی شرکت وکالتی است که آقای مایکل جکسون در دوران محاکمه خود به جرم سوء استفاده جنسی از یک کودک خردسال از آن استفاده کرده است. وکیل مدافع آقای جکسون، مارشال بروبکر، که برای شرکت آیسکاف امارا کار می کند، قبول کرده است که برای دریافت مبلغ درخواستی خود که 216 هزار دلار بوده است، از بهره این مبلغ در طول چند سال گذشته چشم پوشی کند، چرا که به گفته او مخارج به دادگاه کشاندن چنین جریانی بیشتر از مبلغ تنزیل این بدهی خواهد بود. چندی پیش مایکل جکسون بر علیه شرکت آیسکاف ان مارا که مدتی پیش از آن نیز در جریان اعلام جرم یکی از کارمندان او بر علیه این ستاره موزیک پاپ، جکسون را 700 هزار دلار بدهکار کرد، اعلام جرم کرده بود. در آن زمان مایکل جکسون مدعی شد که صورت حساب کلانی که برایش رقم زده اند بی اساس است، اما این ادعا از سوی دادگاه رسیدگی اولیه رد شد. از طرفی اعلام جرم دیگری نیز در جریان است که طبق آن مایکل جکسون از صاحب یک شرکت جت خصوصی برای فیلم برداری از او و وکلایش ضمن یک گفتگوی خصوصی شکایت کرده است. این شرکت هوایی با قرار دادن دوربین‌های دیجیتال در کابین جت خصوصی حامل مایکل جکسون و وکیل او در زمانی که این خواننده از لاس وگاس برای شرکت در جلسات محاکمات خود راهی سانتا باربارا در شمال لس آنجلس بود، از صحبت‌های خصوصی آنها مخفیانه فیلم برداری کرده بود و احتمال می‌رود در نتیجه شکایت جکسون و وکیل او به دستور دادگاه غرامتی به مبلغ 2 میلیون دلار به آقای جکسون تعلق بگیرد. مایکل جکسون از پس از تبرئه در دادگاه سانتا باربارا آمریکا را به مقصد خاورمیانه ترک کرد و امروز در کشور بحرین زندگی می کند. اخیراً یکی از تازه ترین ترانه های مایکل جکسون به نام الله روی یوتیوب و نیز سایت به اسلام بپیوندید .com به طور گسترده‌ای پخش شده است.
مایکل جکسون خواننده سرشناس به پرداخت حدود 250 هزار دلار محکوم شد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان این مجله نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. چهارشنبه شب بخش اول برنامه به نام دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در این برنامه سخنان حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو در زمینه فعالیت‌های علمی و اجتماعیشان به همراه تصاویری از انقلاب‌های مخملی به نمایش گذاشته شد. جمهوری اسلامی سخنان را اعتراف این پژوهشگران خوانده است، اما منابع مستقل در این مورد تردیدهایی را مطرح می‌کنند. پرشهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا به زودی در عراق انجام خواهد شد. آقای متکی گفت که این گفتگوها در سطح سفرای دو کشور در عراق انجام خواهد شد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود اکنون زمان مناسبی است تا مقام‌های آمریکایی دیداری رو در رو با ایران داشته باشند و مستقیما به ایران بگویند که اقدام‌هایش منجر به بی‌ثباتی عراق شده است. طرح نمایندگان دموکرات آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از عراق به تصویب نرسید. روز چهارشنبه این طرح با 52 رأی موافق و 47 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا مواجه شد و تصویب نشد. نمایندگان دموکرات سنای آمریکا خواستار تصویب طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا ماه آوریل سال 2008 بودند. محمد رضا نعمت‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت دوره ذخیره بنزین خودروهای شخصی از 4 ماه به 6 ماه افزایش خواهد یافت. آقای نعمت‌زاده گفت بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این افزایش دوره از ابتدای مرداد ماه اجرا و عملیاتی خواهد شد. بر اساس این تصمیم سهمیه خودروهای شخصی از 400 لیتر در 4 ماه به 600 لیتر در 6 ماه افزایش می‌یابد. دست کم 15 نفر در خشونت‌های روز چهارشنبه در عراق کشته شدند. در همین حال مقام‌های ارتش آمریکا اعلام کردند که 3 سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه در عراق کشته شدند. شبه نظامیان فتح الاسلام روز چهارشنبه اعلام کردند که خواستار مذاکره با مقام‌های دولت لبنان هستند. ارتش لبنان به مواضع شبه نظامیان اسلامگرای فتح الاسلام که در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان مستقر هستند نزدیکتر شده و شبه نظامیان این گروه را وادار به تسلیم کرده است. شبه نظامیان روز چهارشنبه در استان وزیرستان در شمال پاکستان 17 سرباز این کشور را کشتند. به گفته مقام‌های پاکستانی در پی درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای